پرنیان تخیل و تفکر.
جاده گیلیگادر بر اساس زندگی نامه شهید ماشالله استاد مرتضی. نویسنده مریم سادات زکریایی، راوی مهدی نمینی مقدم، صدابردار پرهام پرتو، تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل ششم، زیر آسمان خدا. تیپ موسی بن جعفر وابسته به کمیته انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته و نوپا بود. ماشاءالله سال 1362 به عنوان بسیجی به این تیپ رفت که فرماندهیش را سید مجتبی میر عبداللهی به عهده داشت. سید محمد که با خبر شد با میر عبداللهی صحبت کرد.
حاجی، میگن استاد اومده اینجا، شما میشناسیش؟
چطور مگه؟
حاجی، استاد فرمانده اطلاعات یکی از قسمت‌های سپاه بوده، به درد اطلاعات عملیات میخوره.
اتفاقا ما هم نیروی اطلاعات نداریم.
پس این واحدو بسپر دست استاد.
به این ترتیب در اطلاعات عملیات تیپ موسی بن جعفر مشغول فعالیت شد. آنها در ارتفاعات برافتاب و تنگ حاجیان پدافند کرده بودند و گهگاهی سید محمد برای آموزش نیروهایشان به تیپ میرفت و به ماشالله هم سر میزد. ابراهیم حسامی گفت
بابا میری پیش استاد ما رو ببر.
سه چهار نفر از رفقا سوار ماشین شدند و رفتند سمت قصر شیرین. تیپ موسی بن جعفر آنجا بود. قبل از نهار جواد افروز که چشم ابراهیم را دور دید رو کرد به ماشالله و گفت
استاد، این ابراهیم حرف هیچ کس گوش نمی کنه جز تو.
چی شده جانم؟
سید محمد ادامه ی حرف را گرفت.
این ننه بدبختش یه زن براش گرفته، اینم میگه برای اینکه دل مادرم رو خوش کنم باش عقد کردم. من زن میخوام چیکار با این پای بریده؟
استاد، اینو نصیحتش کن برگرده تهرون، عروسی بگیره بره سر خون زندگیش.
در همین موقع ابراهیم سر رسید، سفره را پهن کردند.
برادر حسامی، جانم، عزیزم، ابراهیم جان، مبارک باشه.
ابراهیم دستی به محاسنش کشید.
استاد، زنگ گرفتم که دل ننم رو خوش کنم. میخوام فردا پس فردا زنگ بزنم به ننم بگم برو مهرشو بده بره سراغ زندگیش.
جان من، مگه لنگ کفشه؟ آقا عقل داشته باش.
جواد افروز گفت استاد، این میگه من میخوام شهید بشم دو روز دیگه. ماشالله سر تکان داد و سکوت کرد. ابراهیم انقدر در جبهه ماند تا به شهادت رسید. چند روزی از مرخصی ماشالله می گذشت ولی به خانه نرفته بود. ناهید به محمد گلایه کرد.
من شکایت ماشالله رو باید به کی بگم؟ داداشت اومده تهران ولی خونه نمیاد.
زن داداش، چه حرفایی میزنی؟ مگه میشه؟
بله، میره بیمارستان سجاد.
محمد رفت بیمارستان و ماشالله را پیدا کرد.
داداش، چرا خونه نیومدی؟ ناهید نگرانته، دلخور شده.
اومدم یه سری به مجروحای عملیات بزنم.
به خاطر وضعیت جنگ هر دو ماه یک هفته به مرخصی می رفت. زنگ در خانه که به صدا در می آمد، از نوع زنگ زدنش بچه ها متوجه می شدند که پدر از جبهه برگشته. هر کدام گوشه و کنار خانه پنهان می شدند.
ماشالله هم با اینکه خسته بود تمام سوراخ سنبه ها را میگشت و یکی یکی پیدایشان میکرد. از سر و کولش که بالا میرفتند او هم میخندید.
آخ آخ دردم اومد، منو له کردین.
بچه ها صورتش را غرق بوسه میکردند. به آنها میگفت
یادتون باشه که جواب بدی رو باید با خوبی داد. هیچ وقت کینه ی کسی رو به دل نداشته باشین. زود تصمیم نگیرین که بعدم پشیمون بشین. برای خودتون دوست خوب پیدا کنین. موقع انتخاب دوست حواستون رو جمع کنین و با هر کسی زود خودمونی نشین و وارد زندگیتون نکنین. چون هرچیو که به راحتی و زود به دست بیارین، زودم از دست میدین.
با بچه ها رابطه خوبی داشت و هر سال برای روز تولدشان بهشان کادو میداد. چرخ خیاطی، اسباب بازی و عروسک آوازخوان هدیه های تولد مژگان بود که تا سالها بعد آن را نگه داشت. بچه هایش را آقا و خانم صدا می زد.
میترا خانم، مژگان خانم، آقا مهدی، همون جوری که من به شما احترام می زارم، شما هم به مادرتون احترام بذارین.
وقتی ناهید بچه ها را دعوا می کرد به او می گفت
تو عصبانی نشو و باهاشون کاری نداشته باش. با حرف زدن میتونی بچه رو ادب کنی. کتک زدن هیچ نتیجه ای نداره.
آنها را میبرد توی اتاق.
پدر و بچه ها باید با هم دوست باشن. منم دوست شما هستم.
یکی دو ساعت با آنها صحبت میکرد تا متوجه رفتار اشتباهشان بشوند و از ناهید عذرخواهی کنند. اگر حرکت خیلی اشتباهی از بچه ها سر میزد، بدترین تنبیهشان این بود که با آنها حرف نمیزد و قهر میکرد. بچه ها خجالت زده می شدند و اظهار پشیمانی می کردند. وقت رفتن جبهه به مژگان و میترا می گفت
عزیزای من، نماز یادتون نره. به ویژه نماز اول وقت. هیچ وقت نمازتون رو سبک نشمارین. هر کسی هم که دوست دارین به نماز اول وقت تشویقش کنین.
مطالعه می کرد و به آنچه می خواند عمل هم می کرد. قرآن و نهج البلاغه را خیلی دوست داشت. بیشتر کتاب‌های دکتر شریعتی را خوانده بود. همان روزها ناهید کتاب جاذبه و دافعه علی را امتحان داشت. بهش گفت
آقا ماشاءالله این همه مطالعه می‌کنی، بگو من کدوم قسمت‌ها رو بخونم که سوالا رو بتونم جواب بدم.
خانم جان خودت باید کتابو کامل بخونی تا جواب بدی.
از بدحجابی نفرت داشت. اگر زنی در فامیل بدحجاب بود به او کم محلی می‌کرد. اگر تغییری در رفتار خودش نمیداد، دور از چشم دیگران او را نصیحت میکرد. کمتر کسی عصبانیت او را دیده بود. وقتی عصبانی میشد، صلوات میفرستاد تا آرام شود. حسن و مجید پسرهای منصوره شهید شده بودند. حسن 10 اردیبهشت و مجید 26 آبان سال 1361. وقتهایی که به دیدن خانواده حسن میرفتند، از قبل به بچه ها سفارش میکرد.
بابا جان جلوی بچه های حسن آقا منو بابا صدا نکنین. اون بچه ها با شنیدن اسم بابا قصه میخورن و ناراحت میشن.
به خانواده رفقای شهیدش سرکشی میکرد. بنیان این حرکت را جعفر جنگروی گذاشت و ماشالله و بقیه دوستانش هم با او همراه شدند. فامیل دوست بود و خودش به همه سر میزد. جبهه هم که بود احوال فامیل را از ناهید میپرسید.
این حیاتی ها اون حیاتی ها چطورن؟
همه خوبن و سلام میرسونن. آقا ماشالله شما خودت کجا هستی؟
زیر آسمون خدا.
این جمله هم تک کلامش بود. اوایل فروردین 1363 تازه از عملیات خیبر آمده بود. یک روز بچه ها ماشالله را دوره کردند و با اصرار از او خواستند از خاطراتش بگوید.
توی جزیره مجنون روی سکوی زندگی میکردیم که روی آب شناور بود. مدام دشمن خمپاره میزد. من دراز کشیده بودم و آیت الکرسی میخوندم. به هر پهلو که میشدم پشت سرم خمپاره میخورد توی آب. خوندن آیت الکرسی جون منو نجات داد.
از منطقه سنگهای ریز و قشنگ را جمع میکرد.
اینا سنگ عشق.
توی کارگاه تراشکاری یکی از دوستانش سنگها را میتراشید و مثل نگین انگشتر بهشان فرم میداد. همیشه چندتایی از این سنگهای تراش خورده توی جیبش داشت. میخواست در یک فرصت مناسب برایشان رکاب بگذارد و انگشتر درست کند. مهدی خندان پسر شکوه 5 بهمن 1363 شهید شد. ماشالله در مراسم تشییع پیکرش پشت سر تابوت میرفت و با حسرت به او نگاه میکرد. به حال او قبطه میخورد. با خود میگفت چرا شهادت نصیب من نمیشه؟ من چی کم دارم که شهید نمیشم؟ مهدی سن و سالی نداشت، اما به آرزوش رسید و زودتر به دیدار حق رفت. شهدا زدن و بردن و مهدی هم برد. شب جمعه هایی که در مرخصی بود همراه خانوادهش میرفت گلزار شهدا در قطعه 26 بهشت زهرا. یک بار مزاری را به منصوره نشان داد. آبجی خانم، اینجا قبر و جای منه. بیا ببین، عکس منم هست. ماشاءالله، این حرفا رو نزن، از این شوخیا نکن. راست میگم، خودت ببین. منصوره با دقت به عکس روی مزار نگاه کرد. آن شهید در لبنان به شهادت رسیده بود. از ماشاءالله کوچکتر، ولی از نظر ظاهری خیلی شبیه او بود. دیدی گفتم اگه من شهید شدم و جنازم برنگشت، بیاید سر قبر این شهید که شبیه منه. شمسی بهش گفت داداش دیگه نرو جبهه، بسه. زن و بچه تو ول نکن و تنهاشون نذار. آبجی خانم، زن و بچه من خدا رو دارن، من باید برم. قبل از اینکه به جبهه برود، یک روز صبحانه کله پاچه خرید و اعضای خانواده و فامیل را به خانهش دعوت کرد. ولیمه دادم که اسم دخترامو عوض کنم. مژگان از این به بعد مرضیه است، میترا هم راضیه. اسفند سال 1363 بود که همراه روح الله اسلامی در عملیات بدر شرکت کرد. آبی خاکی بود و در میان آبهای حورالعظیم انجام شد. 19 اسفند ساعت 11 شب عملیات سخت و حساسی بود و به رزمنده ها تأکید شده بود که هوشیار باشند تا موقع گذشتن از آبراها گم نشوند. خیلی از رزمنده ها دقت لازم را نداشتند و بارها اتفاق افتاد دو قایق که از دو مسیر مختلف می گذشتند به هم برخورد کردند. اما ماشالله به خاطر سن و سالش پخته تر از دیگران عمل می کرد. فرماندهان وقتی مسئولیتی را به او می‌دادند، می‌دانستند که در اداره کردن و مدیریت مهارت دارد و به خوبی از عهده مسئولیتش برمی‌آید. قایق موتوری‌ها با سر و صدای زیاد بین نیزارها رفت و آمد می‌کردند و توجه دشمن بهشان جلب می‌شد. ماشاءالله چند روزی را که برای مرخصی به خانه برگشت، با مقوا قایق پدالی را طراحی کرد که نوکش تیز بود و آب را می‌شکافت و جلو می‌رفت. میخواست قایق را به بچه های یگان دریایی بدهد تا اگر طرحش قابل انجام است آن را اجرایی کنند. تابستان سال 1364 خواهرزادهش محسن خندان به پادگان دو کوهه اعزام شد. در اطلاعات عملیات لشکر 27 محمد رسول الله قسمتی از کار را هم به او سپرده بودند. محسن در قرارگاه داییش را ملاقات کرد. لباس کره‌ای خاکی رنگی به تنش داشت که جنسش خوب بود. وقتی دید محسن از لباسش خوشش آمده، آن را از تن در آورد و به او داد. ذوق هنری داشت و گاهی اوقات قطعه ادبی می‌نوشت یا شعری می‌سرود. خرمشهر، غروب سه‌شنبه 17/10/64. غروبی سخت دلگیر است و من بنشستم اینجا تک و تنها. اما نی، غلط گفتم، خدا اینجاست و من با خاطراتی سخت در هم، چشمهایم در گوشه و کنار این شهر ویران. ناگهان از دور میبینم جوانی را که با صد شوق، یک بسته به دست و بستهی بر دوش، به سوی خانهش ره میسپارد و ما با هم سلام میکنیم از دور و من انگار میخوانم همه افکار او را و همه همراه او را. این بسته ها را از برای آن که در آینده‌ای نزدیک و برای ما بقی عمر و شریک روزهای تلخ و شیرین در نظر دارد فراهم کرده است. بله، او تا شب جمعه همین هفته 3 شب دیگر عروسی می کند و من هم از برای او و نوبانو عروسش هدیه‌ام دعای عاقبت به خیریست. که ناگه از همان دور صدای قبضه خمپاره می آید و دیگر هیچ. آن جوان از ذهن من رفته و من روی خاک افتادم تک و تنها. اما نی، غلط گفتم، خدا اینجاست، خدا اینجاست. نمونه کوچکی از آنچه که در قلبم می گذشت را به گل نشان دادم. ناگهان از ساقه جدا شد
و بر روی زمین افتاد و دیگر بر نخواست. از وقتی که داستان زندگیم را برای باغ گفتم، او با خود عهد کرد که دیگر جز لاله نروید. شعر بلندم در راستای نگاهت دست پاچه شد و خود را گم کرد و من از آن روز آگهی می دهم، اما نشانی از گم شده ام نیست. دیروز باورم شد و بهار را با خود صدا کردم، اما صدایم یاریم نرساند. فصل هفتم، روی جاده گیلیگادر. ماشاءالله در عملیات ولفجر 8 فتح شهر فاو شرکت داشت که 20 بهمن 1364 انجام شد و از بزرگترین عملیات ها در طول جنگ تحمیلی به شمار می رفت. از آبهای خروشان اروند عبور کرده و شهر فاو را تصرف کردند. برای شناسایی وارد خانه‌ای شده بودند و به محض خارج شدن خمپاره‌ای به آنجا اصابت کرد. ترکش به انگشت‌های دست ماشاءالله خورد و عصب دو انگشتش را از کار انداخت. به عقب برگشت تا مداوا کند. در آن حال و روز هم به فکر جبهه بود. ماشاءالله مارش حمله را که شنید عزم رفتن کرد. ناهید گفت: نرو جبهه، حالت هنوز خوب نشده.
خانم، من عزیزترین کسانم رو توی جبهه از دست دادم. اونایی که جلوتر از ما رفتن شهید شدن و ما عقب موندیم. بعضی وقتا خواب دوستای شهیدمو میبینم که به هم وعده شهادت میدن.
ناهید که نگرانی از چشمهایش معلوم بود گفت: آقا ماشاءالله، یکم بیشتر بمون. رفت کنار ناهید و ظرفها رو از دستش گرفت.
من به توی خانم خانوما کمک میکنم به شرط اینکه تو هم اجازه بدی من برم جبهه. خانم حاج اسقر وسالیو دیدی؟ وقتی خواستن دفنش کنن اول خانمش رفت توی قبر، مثل کوه محکم بود. من میخوام تو هم همینجوری مثل این زن محکم و قوی باشی.
آن روز منصور خانهش مهمان بود. داداش، تو زن و بچه داری، یکم بمون پیش اینا و بذار بقیه برن جبهه. با صدای آرامی گفت:
من این همه میرم جبهه، چرا شهادت نصیبم نمیشه؟
رو کرد به منصوره:
خواهر، یه آرزو دارم، دعا کن بهش برسم.
منصوره دستهایش را بالا برد: خدایا برادرمو به آرزوش برسون و همیشه سلامت و پیروز و سربلند نگهش دار. مکسی کرد و نگاهی به ماشاءالله انداخت: داداش جان، حالا بگو ببینم آرزو چی هست؟
آرزوم شهادته و اینکه بچه هام عاقبت به خیر بشن، همین و بس.
اوایل تیر 1365 عملیات کربلای 1 برای آزادسازی مهران در حال انجام بود و سید محمد کشفی قصد رفتن به آنجا را داشت. ماشاءالله توی سنگری نشسته بود و روزنامه می‌خواند. برای یک لحظه سرش را بالا آورد و به روبرویش خیره شد:
استاد کجایی؟ اینجا نیستی؟
دارم فکر میکنم.
به چی فکر میکنی؟
ایشه منم با آتون بیام.
یا علی مدد، بسم الله، ما در خدمتیم.
که میرو اون سمت.
پس فردا.
دو روز بعد ماشاءالله سید محمد، ناصر شریفی و حسین پروین با هم به تهران برگشتند. همان روز حاج مرتضی رضایی با او تماس گرفت و پیشنهاد داد به نقده برود و مسئولیت گروهی را به عهده بگیرد. ماشاءالله هم به هیچ حرفی قبول کرد. روح الله اسلامی در بنیاد شهید و امور ایثارگران مشغول کار شده بود. چند نفر از رفقا توصیه کردند:
استاد از جبهه اومده مرخصی، خیلی خسته است. اگه میشه با رئیس بنیاد صحبت کن، دست و بالش رو همینجا بند کنیم که دیگه نره جبهه.
روح الله مقدمات حضور ماشاءالله را در قسمت بازرسی فراهم کرد. دوشنبه بود. با او تماس گرفت که برود بنیاد. با هم صحبت کردند.
خب استاد، نهار که پیش ما میمونی؟
نه نه، میخوام برم منطقه.
مرد حسابی، ما از رئیس وقت گرفتیم، شما قرار بشی مدیر کل بازرسی.
من سهم غربم، من باید برم جبهه.
هر وقت مرخصی میرفت حتما به رفقایش سر میزد و جویای احوالشان میشد.
به دیدن دوست قدیمیش علی محمد خوتنیفر هم رفت.
حاج مرتضی رضایی به من مأموریت داده فرماندهی گروهی رو توی ارتفاعات غرب به عهده بگیرم.
موقع خداحافظی انگار بیقرار بود و میخواست زودتر برود. مجید حبیبی اواخر سال 1364 از سپاه بیرون آمده و به عنوان پاسدار افتخاری در قرارگاه رمضان و در کنار حاج مرتضی رضایی کار میکرد. حاج مرتضی فرمانده قرارگاه رمضان شده بود که در شمال غرب نقده قرار داشت. داخل خاک عراق اردوگاه زده و فعالیت‌های برون مرزی می‌کردند. حاجی به او گفته بود مجید یکی رو می‌خوام که بچه‌ها رو اداره کنه. خودم استادو در نظر گرفتم و بهش گفتم بیاد اینجا. شاید خیلی‌ها از ماشاءالله دلیرتر و شجاعتر بودند یا ادعای فرماندهی و مدیریت قوی داشتند، اما حاج مرتضی او را برای فرماندهی گروه مد نظرش انتخاب کرد. دلیل این انتخاب به خاطر روحیه لطیف، صبر، تحمل و پرحوصلگی ماشاءالله بود. بچه‌های قرارگاه رمضان در تهران جلسه داشتند. مجید شبانه به تهران آمد و صبح روز بعد ماشاءالله را در خیابان انقلاب دید. سلام و احوال پرسی کردند.
حاجی به هم زنگ زد گفت بیام نقده.
مجید خوشحال شد. آره استاد، اگه بیای خیلی خوبه.
یه آدم با تجربه پخته و بلد کار میخوایم. میام دنبالت که با هم بریم.
ظهر همون روز برادرش محمد او را در خیابان لاله‌زار دید.
داداش ماشاءالله حالت چطوره؟ بد نیستم، روزگار میگذرونیم.
چند وقتی خبری ازت نیست، کجایی؟
توی ملک خدا.
محمد لبخند زد.
شمام که همیشه حاضر جوابی ها. کجا میری؟
قراره با رفقا بریم نقده.
خب حالا چرا اونجا؟
مقر جنگای نامنظم شهید شمرانه. مثل اینکه مسعود رجوی از فرانسه رفته بغداد پیش صدام. اونم بهش گفته با نیروات برو کردستان یه جای پا واسه ما باز کن. حالا دارم میرم اونجا باهاش قرار ملاقات دارم.
هم خودش خندهش گرفته بود و هم برادرش. محمد دست انداخت گردنش و صورتش را بوسید.
قربون اخلاق خوشت داداش، هر جا که میری خدا نگهدارت باشه.
بعد از سالها مستجری بالاخره توانسته بود بخشی از زمینش را بسازد. چارچوب‌های در توی خانه مادر ناهید بود. همه را رنگ زد و وقتی کارش تمام شد گفت
خانم من همه اینا رو برای خاطر دل تو انجام میدم، وگرنه من پام به این خونه نمیرسه. دیشب خواب دیدم ضد انقلاب شهیدم کردن. لباس آبی رنگی تنم بود و 14 تیر بهم زدن. از شدت داغی گلوله ها از خواب پریدم.
ناهید بغض کرد. آقا ماشاءالله، من دوست ندارم تو شهید بشی و ما رو تنها بذاری.
من شماها رو به خدا میسپارم. روزیتون، زندگیتون دست خداست، نه دست بنده خدا. خیالت راحت باشه، من همیشه حواسم بهتون هست. وصیتمو تو این نوار ضبط کردم، پیشت امانت میذارم.
فکری کرد و ادامه داد
خانم، روزی که شهید شدم این نوارو گوش بده.
نگاه ناهید به نوار قفل شد. فکرش پریشان بود.
جانم، عصری یه سر بریم خونه زهره. خانم جان، خانم جان با شما هستم.
ناهید به خودش آمد. باشه بریم. عصر که شد ماشاءالله با منصوره تماس گرفت.
داریم میریم خونه زهره، تو هم میای؟
ماشاءالله جان، با زن و بچه‌هات میری؟
آره آبجی خانم، اگه میتونی بیا ببینمت.
منصوره بستنی خرید و راه افتاد به سمت خانه دخترش زهره. طبقه دهم بود. همین که از راه رسید اعلام کردند بمباران هوایی شده. آژیر قرمز به صدا در آمد و برق ها قطع شد. وضعیت اضطراری بود. منصوره که چاره نداشت از پله ها بالا رفت. وقتی جلوی در آپارتمان رسید دیگر به نفس نفس افتاده بود. ماشاءالله در را که باز کرد چشمش به صورت برافروخته منصوره افتاد.
داداشت بمیره، با این بستنیا 10 طبقه رو به خاطر من اومدی بالا؟
باد بزن را داد دست مرضیه و راضیه.
بچه ها برق که نیست پنکه روشن کنیم، عمتون رو باد بزنی یکم خنک شه.
بعد از شام خواهرش را به خانه رساند. موقع خدافظی منصوره گفت ماشاءالله بازم داری میری جبهه؟
آبجی خانم، من کاری نمی کنم، میرم کردستان، جام امنه، خیالت راحت باشه. تو فقط دعا کن من وقتی پاک شدم بعد شهید بشم.
وای چه حرفایی میزنی داداش، مگه تو ناپاکی؟
لبخند زد. مگه همتون نمیگین تو سبزه سیاهی؟ چون خیلی سیاهم میخوام سفید بشم.
منصوره را محکم در آغوش گرفت و سفارش ناهید را به او کرد. صبح زود قبل از رفتن بالای سر بچه ها زانو زد و یکی یکیشان را بوسید و بعد بلند شد. ناهید دلخور بود و به خاطر خوابی که ماشالله برایش تعریف کرد دلنگران بود. تو بری تکلیف ما چی میشه؟ بعد هم رفت توی آشپزخانه و سرش را با شستن ظرف گرم کرد. بغض کرده و چشمهایش نمناک بود. نرفت تا دم در او را بدرقه کند. ماشالله جلوی پله ها صدایش زد.
خانم من رفتم، خداحافظ.
ناهید از همان توی آشپزخانه گفت برو، برو به سلامت، خداحافظ. فکر میکرد اگر اینگونه برخورد کند ماشالله بر میگردد، اما او در را به هم زد و رفت. ناهید دستهایش را با دامنش خوش کرد و چادر انداخت سرش، دوید سمت حیاط. در را باز کرد و از لای در ماشالله را دید که به سمت سر کوچه می رفت. می خواست صدایش کند اما پشیمان شد. در را بست و بهش تکیه زد. برو، خدا به همراهت. خدایا راضیم به رضای تو.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162